ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. در فهرست جهانی صلح، ایران در رتبه 133 قرار گرفت. در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر ماردین ترکیه ده‌ها تن مجروح شدند. و بانک جهانی ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصادی در سال جاری را کاهش داد. در جدیدترین رده‌بندی فهرست جهانی صلح که از طرف مؤسسه اقتصاد و صلح تدوین شده، ایران در رتبه 133 قرار گرفت. این فهرست با بررسی 23 شاخص در 3 زمینه، میزان امنیت و ایمنی در جامعه، تنش‌های داخلی و خارجی و میزان تقویت قوای نظامی در کشورها تنظیم شده است. ایران که در سال گذشته در بین 160 کشور رتبه 138 را به خود اختصاص داده بود، امسال در میان 163 کشور در رتبه 133 قرار گرفته است. در این فهرست ایسلند صلح‌آمیزترین کشور جهان و سوریه ناامن‌ترین و خشن‌ترین کشور جهان نام گرفته است. در گزارش مؤسسه اقتصاد و صلح با اشاره به جنگ‌های داخلی در سوریه، اوکراین، لیبی و آفریقای مرکزی گفته شده که صلح جهانی نسبت به سال قبل با شتاب بیشتری نزول کرده است. در سال گذشته جنگ، بی‌ثباتی سیاسی و تروریسم بیش از 13600 میلیارد دلار به اقتصاد جهانی ضرر زده است. در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در برابر اداره پلیس در یکی از محله‌های شهر کردنشین ماردین ترکیه ده‌ها تن زخمی شدند. بر پایه برخی گزارش‌ها دقایقی پس از انفجار بین مهاجمان و نیروهای امنیتی درگیری مسلحانه روی داد. نیروهای امنیتی و ده‌ها آمبولانس به منطقه اعزام شدند. بر پایه گزارش‌های اولیه، ساختمان اداره پلیس به شدت آسیب دیده است. روز سه‌شنبه هم انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در استانبول 11 کشته و 36 زخمی بر جای گذاشت. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا را مسئول عملیات خرابکارانه در آن کشور معرفی می‌کند، اما تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات دو روز اخیر را بر عهده نگرفته است. بانک جهانی ارزیابیش از نرخ رشد اقتصادی در سال جاری را از 2.9% به 2.4% کاهش داد. در جدیدترین گزارش بانک جهانی تاکید شده که رشد اقتصادی در کشورهای رو به توسعه به کندی پیش می رود و کشورهای پیشرفته هم با مشکل توسعه اقتصادی روبرو هستند. بانک جهانی ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصادی در سال آینده میلادی را از 3.1% به 2.8% کاهش داد. در این گزارش نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان 1.9% پیش بینی شده است. نرخ رشد اقتصادی در چین و ژاپن نیز که دومین و سومین اقتصادهای بزرگ جهانند کاهش نشان می‌دهد. علی لاریجانی رئیس مجلس روز سه‌شنبه با اشاره به انتشار گزارش‌هایی در شبکه تلویزیونی بی بی سی درباره نامه‌نگاری‌های آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با جان اف کندی و جیمی کارتر رؤسای جمهور پیشین آمریکا، آنها را سندی دروغین توصیف کرد. پیش از این هم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و نعیمه اشراقی یکی از نواهای آیت الله خمینی گزارش بی بی سی را رد کرده بودند. آیت الله خامنه ای در این باره آمریکا را متهم کرد که این نامه ها را جعل کرده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس رسانه‌های به گفته او بیگانه را متهم کرد که با انتشار سند به توصیف وی جعلی و قلابی در مورد نامه‌نگاری‌های آیت الله روح الله خمینی با دو رئیس جمهوری پیشین آمریکا تلاش کردند شوکی به افکار عمومی وارد کنند و قبح ارتباط با آمریکا ریخته شود. رئیس مجلس هدف از انتشار این سند را ایجاد تردید در اصالت مبارزه آیت الله خمینی با آمریکا دانست و گفت که این رسانه ها به توصیف وی می‌خواهند این گونه وانمود کنند که این ارتباط از گذشته و حتی در سخت‌ترین شرایط با آمریکا وجود داشته است. مهدی فتاح‌پور عضو هیئت رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم آلمان در مورد واکنش رئیس مجلس و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به گزارش‌های مربوط به نامه‌نگاری‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می‌گوید:
این اهمیت سیاسی داره در این لحظه و منعکس کننده مواضع سیاسی برای مسئله سیاست خارجی ایران، ولی راجع به خود موضوع این اصلا چیز پیچیده یا پنهانی نبوده، حالا با سند مشخص شده. تاریخ نویسان همه مطرح کردند که قبل از انقلاب آقای بهشتی، آقای رفسنجانی به نمایندگی از آقای خمینی با آقای هویزر گفتگو داشتند برای اینکه چگونگی گذار رو، چگونگی کسب و قدرت رو مطرح بکنن. خب اینا با آقای هویزر که نمی‌رفتن راجع به گل و بلبل صحبت کنن، راجع به سیاست و آینده ایران صحبت می‌کردن. در تمام اون سالها مسئله مرکزی برای آمریکا و مسئله مرکزی برای روسیه این بوده که یک کشور در اون جهان دو قطبی در کدوم سمت قرار بگیره. برای آمریکایی‌ها به هیچ وجه قابل قبول نبوده که ایران یک کشوری مثلا درش انقلاب بشه، آقای خمینی یا کسی دیگه قدرت رو در دست بگیره و اونها بخوان موضع ضد آمریکایی بگیرن. بقیه مسائل اصلا براشون اهمیت نداشته.
پیشتر شبکه تلویزیونی بی بی سی با استناد به سند سری اسلام در ایران تهیه شده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نوشته بود که آیت الله خمینی پس از چند ماه حبس و حصر در نامه‌ای به جان اف کندی رئیس جمهوری پیشین آمریکا در نیمه آبان سال 42 نوشت که از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کند و اعتقاد دارد که حضور آمریکا در ایران برای ایجاد توازن در برابر شوروی و احتمالاً نفوذ بریتانیا ضرورت دارد. این گزارش واکنش‌های متعددی را به همراه داشته است، از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی گفت:
حالا هم به مناسبت سالگرد امام، دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس علیه امام به اصطلاح سند منتشر می‌کنه.
پیش از این نیز حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی گزارش بی بی سی را بی اساس و فاقد وجاهت قانونی دانسته و کسانی را که به تعبیر او دشمنان انقلاب و مخالف رفتن رژیم پهلوی از ایران بودند متهم کرده بود که به گفته او به فکر انتقام از انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هستند. نظر حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان را در مورد نامه آیت الله خمینی به جان اف کندی می‌پرسم.
این نشان می‌دهد که ایشون از همون موقع در صدد کسب قدرت سیاسی و یارگیری در صحنه بین المللی بوده. ایشون مانند یک سیاستمدار غیر وابسته یا غیر پایبند به اخلاق می‌خواست بگوید که حرفای منو جدی نگیرید، این برای جلب عوام مردم است، بعد من با منافع شما اختلافی ندارم.
در این میان بی بی سی در گزارش خود گفته بود که آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب بهمن 57 به واسطه ی ابراهیم یزدی از اعضای نهضت آزادی که همراه او در نوفل و شاتوی فرانسه بود به جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا نامه نوشت. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، نعیمه اشراقی نوه آیت الله خمینی در واکنش به این گزارش گفت که این روزها به راحتی ممکن است سندها دستکاری و جابجا شوند. ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت و دبیرکل نهضت آزادی پیش از این در واکنش به انتشار خبرهای مربوط به این نوع نامه‌نگاری‌ها نوشته بود که آقای خمینی پیام شخصی برای کارتر نفرستاد، بلکه این کارتر بود که پیام فرستاد و آقای خمینی به پیام او جواب داد. حسن شریعت مداری با اشاره به اینکه به اعتقاد او در پی این نامه‌نگاری‌ها سیاست واشنگتن در قبال ایران تغییر کرد و ژنرال هویزر به تهران فرستاده شد تا از کودتای ارتش جلوگیری کند می‌افزاید:
وقتی همه نگران کودتای نظامی بودند بلافاصله به آقای خمینی پیغام داده میشه که کودتای ارتش منتفی است، چیزی که ایشون به داخل منتقل نمی‌کنه و من یادمه که آقای بازرگان از ما میخواست و خواست و رفتیم که آقای خمینی رو ایشون متقاعد کنه که ارتش در حال کودتاست و شما خوب است که شورای انتقال سلطنت رو بپذیرید تا ارتش کودتا نکنه. و ایشون با خونسردی میگفت که اگر هزاران نفر هم از طرفین کشته بشن هیچ مهم نیست، اسلام دین نبرده. و نمیگفت که قبلا آمریکایی‌ها به ما تضمین دادن که کودتا نمیشه و آقای بازرگان رو در همین بیخبری نگه داشت.
با همه اینها آیت الله خمینی پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 و استقرار حکومت جمهوری اسلامی سیاستی ضد آمریکایی را در پیش گرفت و از اشغال سفارت آمریکا حمایت کرد و آن را انقلاب دوم نامید.
مهروز کارونی گزارش می‌داد. در آمریکا رئیس کمیته نظارت بر عملکرد دولت در مجلس نمایندگان اعلام کرد به زودی از وزیر خارجه برای ادای توضیحاتی درباره دلایل حذف بخشی از کنفرانس مطبوعاتی 3 سال پیش سخنگوی این وزارتخانه دعوت خواهد کرد. جان کری در واکنش به حذف مطلبی در ارتباط با گفتگوهای اتمی آمریکا با ایران واکنش نشان داده و آن را عملی احمقانه خوانده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنوید.
در آمریکا چند تن از اعضای جمهوری‌خواه کنگره بار دیگر نسبت به عملکرد دولت اوباما در مورد گفتگوهای اتمی واکنش نشان داده‌اند و خواستار توضیحات رسمی مقام‌های دولتی به قانون‌گذاران شده‌اند. جیسون چافتس رئیس جمهوری‌خواه کمیته نظارت در مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که در مورد مسائل مربوط به ایران قانونگذاران پرسش‌هایی دارند و جزئیاتی وجود دارد که نمایندگان از چگونگی آنها بی‌خبرند.
So we're going to today later invite the Secretary Kerry. He's the cabinet level person who should come testify before.
آقای چافتس در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه فاکس نیوز اظهار داشت که دولت اوباما همواره روالی از سرپوش گذاشتن و دستکاری کردن مدارک ارائه داده است و آقای جان کری به عنوان وزیر مسئول باید در مجلس حاضر شود و به نمایندگان توضیح دهد. این نماینده جمهوری‌خواه کنگره گفت که پس از اعترافات اخیر بن رودز مشاور کاخ سفید اکنون از گم شدن بخشی از نوارهای ویدیویی وزارت خارجه در ارتباط با ایران خبر می‌دهند. جیسون چافتس با برشمردن مواردی که به گفته او از گفتگوهای اتمی با ایران پنهان مانده به شبکه فاکس نیوز گفت که تردید ندارد که حقیقت سرانجام جام روشن خواهد شد، ولی تا هنگامی که دولت وادار به پاسخگویی نشود نمیتوان از حقایق آگاه شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در واکنش به حذف مطلبی در ارتباط با گفتگوهای اتمی با ایران آن را عملی احمقانه خوانده است. آقای کری تأکید کرده که چون این عملی به هیچ وجه شایسته وزارت خارجه نیست و او افرادی را که دست به این اقدام نادرست زده اند تحمل نمی کند. بخش حذف شده از نوار بایگانی سخنان سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با گفتگوهای محرمانه و دو جانبه با ایران بوده که وی چنین گفتگوهایی را تکذیب کرده بود، در حالی که مدتی بعد وزارت خارجه آمریکا خود از چنین مذاکراتی با فرستادگان جمهوری اسلامی پرده برداشت. انتشار این گونه گزارش‌ها در سالی که انتخابات سراسری آمریکا برای هر دو حزب سیاسی این کشور سرنوشت‌ساز خواهد بود، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شده. ولی ورای این حساسیت‌ها، انتشار این خبر خشم جان کری را نیز برانگیخته است، به ویژه آنکه وزیر خارجه همواره نسبت به شفافیت و درستی عمل همکاران خود حساسیت بسیار نشان داده است. ولی برخی از منتقدان تا آنجا پیش رفتند که میگویند عمل وزارت خارجه در دستکاری مدارک رسمی دولتی یک اقدام خلاف و غیرقانونی بوده و باید از سوی گروهی مستقل مورد تحقیق قرار گیرد. بنیاد خبری دیلی کالر روز سه‌شنبه در سایت خود ضمن بررسی این گزارش تأکید کرد که در نامه‌ای به وزیر خارجه و بازرس کل وزارت خارجه تصریح شده که آنها موظفند این موضوع را به دادستان کل آمریکا ارجاع دهند. اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان که از منتقدان توافق اتمی در شکل کنونی آن است، گفته است که دستکاری در مدارک مأموریت وزارت خارجه در ارائه اطلاعات دقیق و درست در مورد سیاست خارجی آمریکا را تحت شعاع قرار داده است، به ویژه آن که بخش حذف شده ویدیوی کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت خارجه دقیقاً به موضوع بسیار مهم گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شد.
گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن رو می‌شنیدید. با این گزارش می‌رسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 14:15 به وقت تهران هستیم. تا 15 دیگه باز خواهیم گشت و با سرخط خبرها با شما خواهیم بود. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراهی کردید.